يا حيدر موجة الزهراء
يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر
مهر تو آقا
تکیه‌گاه من
شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم خوابنده قدیرم آرزوم همینه تو صحنت بمیرم تو صحنت بمیرم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خوشا به حال آن کسی که پیر را شناخته میان ظلمت جهان مسیر را شناخته از آستان چشم او قدیر را شناخته کسی که ذره ای فقط امیر را شناخته شناخته بدون شک خدای ذوالجلال را. خیلی کم شعر میخونم با مقدمه کوتاه قرار از یک استاد گرانقدر استفاده کنیم اما قبل از هر چیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و فروتنی تقدیم به عزیزترین بنده خدا بر روی زمین کاملترین بنده خدا بر روی زمین کسی که صاحب زمان است کسی که ولی عصره و کسی که انتظار آمدن قدوم نورانیش رو نه تنها ما انسان ها بلکه همه کائنات انتظار فرمان روایی او رو می کشن. امیدوارم که این ایام به کامتون باشه. یعنی چی به کامتون باشه؟ یعنی این که در مسیر اهل بیت زندگی کنید، در مسیر بندگی خدا باشید. این دوتا از هم جدا نمیشه. کسی نمیتونه بگه من بنده خدام ولی کاری به اهل بیت ندارم. با هم ادغام شده و با هم دیگه ممزوج شده و این دو اگر در کنار هم دیگه نباشه ما صاحب هیچ چیز نخواهیم بود. جناب استاد سید حسین مؤمنی عرض سلام و ادب و احترام و تبریک خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. اللهم ارنا طلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام محضر شما همه بینندگان محترم. تبریک عرض میکنم این ایام بسیار با فضیلت و مبارک رو و خدا رو قسم میدیم به آبروی امیرالمؤمنین علی علیه السلام عیدی ما فرج ما فروز سرور امام زمان علیه السلام باشد.
خدا حفظ کنه شما.
شاکرم که با افتخار در محضرتون هستم.
اسم برنامه آقا عید الله و بذارید با این سوال شروع بکنم. من تا میتونم کم صحبت کنم به حضرت عالی حرف بزنید و به ما یاد بدید بیاموزیم بر سر دانشگاه و درس و مطلبی که پیرامون عظیمترین مهمترین بروزترین موضوع این عالم هستی یعنی ولایت امیرالمومنین. آقا 30 سال من معلم ابتدایی بودم. وقتی که به دلیلی میخواستم از کلاس خارج بشم آقا بالاخره میخواستم برم یه آبی به صورتم بزنم، یه اولیایی با هم کار داشت، حتی اگه 1 دقیقه طول میکشید 1 دقیقه میگفتم مبصر، میگفت بله، میگفتم حواست به بچه ها باشه من میرم 1 دقیقه بیرون رو برمیگردم. حالا میخوام از این سوال به اینجا برسم که پیامبر گرامی اسلام کاملترین دین رو خدا تقدیمش میکنه که پیامبر تقدیم بشریت کنه، یک رسالت عظیم، نه عظیمترین رسالت جهان رو عالم هستی رو با عقل من و امثال من و با هر کس که فطرتش خداجوه معتدله عقل رو میفهمه، با عقل جور در نمیاد که پیغمبری که بزرگترین پیغمبر بین 124 هزار پیغمبر برای خودش جانشین تعیین نکنه. اگه جانشین تعیین نکنه دیگه پیامبر آخرالزمان نیست، خاتم الانبیا نیست. شما راجبش توضیح بدید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده ایست برخی مطرح میکنن که پیامبر عظیم الشان اسلام از دنیا رفتن و احدی رو جانشین خودشون قرار ندادن. آیا این مطلب اساساً درسته، صحیحه؟ ما اگر بتونیم این مطلب رو زیر سوال ببریم، که البته مستند زیر سوال رفته، اگر کسی دارای قلب سلیم باشه پذیرفته، اگر این قاعده زیر سوال بره تمام قواعد که اعتقاد غیر بر همین به اصطلاح اساس هست همه زیر سوال میره. پیامبر عظیم الشان اسلام از دنیا برود و احدی رو جانشین خودشون قرار ندهند و امر را به مردم واگذار کنند. آیا این مطلب اساساً با تعالیم قرآن سنخیت داره و تطبیق داره؟ در دهه اول ذی‌الحجه ما نماز می‌خونیم و وعد موسی 30 لیله. موسی قرار 30 روز و بعد 10 روز اضافه شد، 40 روز امت رو رها کنه و بره برای عبادت و روز و نیاز با خدا. در این ایام، در این ظرف زمانی 40 روز هارون رو جانشین خودش قرار داد و او رو وصی خودش قرار داد. این تعلیمی است که قرآن کریم به ما میده. حالا قرآنی که معجزه پیغمبر خداست و انصافا درس‌های عجیبی در حیات حضرت موسی علیه السلام هست که تطبیق داره با دین ما و شریعت ما و الان ما. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به احکام هست، اما آیاتی که راجع به تاریخ حضرت موسی علیه السلام هست به مراتب بیشتره، چرا که تطبیق دارد آنچه که در دوران حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاد با دوران ما و پذیرش و عدم پذیرش. شما میبینید یک زن میاد به اصطلاح حرکتی رو انجام میده، اون هم همسر حضرت موسی بر علیه جانشین حضرت موسی، و این اتفاق در شریعت ما هم افتاد. عرض به محضرتون که به قرآن که مراجعه میکنیم مورد تأیید قرآن نیست. می شود پیغمبر مطلب بر روشی را که در قرآن کریم پیغمبران قبل نسبت به اون امر ملتزم بودند و خود پیغمبر ما ملتزم نباشد منطبق نیست، یعنی این قابل پذیرش نیست. با توجه به اینکه ذات اقدس اله خالق عقل، پیامبر عظیم الشان اسلام رئیس العقلای عالمه. مطلب بعد به سیره و روش پیغمبر خدا مراجعه بکنیم. پیامبر عظیم الشان اسلام زمانی که از لشکر فاصله می گرفتن نمی گفتن خودتون یک کسی رو تعیین بکنید، کسی رو جانشین قرار می دادن. زمانی که از مدینه می اومدن بیرون برای رفع امور مردم نمی گفتن خودتون یکی رو تعیین بکنید، کسی رو تعیین می کردن. مسجد نمی تونن برای اقامه نماز بیان، می فرمودن کسی رو قرار می دهم، شخصی رو قرار می دهم. وقتی به سیره عملی پیامبر عظیم الشان اسلام مراجعه میکنیم میبینیم باز این امر مورد پذیرش و مورد قبول نیست، مخالف است این امر و این مطلب و این سخن و این قاعده با سبک عملی و متد و روش وجود مقدس خاتم الانبیا. پس بر اساس روشی که قرآن کریم به ما میگه این مطلب قابل پذیرش نیست که پیغمبر خدا از دنیا رفته باشن و کسی رو جانشین قرار نداده باشن. مراجعه میکنیم به سبک خود نبی مکرم اسلام، باز این مطلب مورد پذیرش نیست، که چند نمونه رو محضرتون عرض کردم. به عقلمون ارجاع بدیم، چطور خلفای بعد از پیغمبر خدا جانشین تعیین کردن یا حداقل یک هیئتی رو تعیین کردن که اونها شخصی رو تعیین بکنن؟ یعنی میشه پیغمبر خدا این امر را انجام نداده باشد و این امر بسیار خطیر و مهم؟ این با عقل جور در نمیاد. همونجوری که شما فرمودید یک معلم زمانی که از کلاس میره بیرون یقینا مفسر قرار میده، یک رئیس یک مجموعه که زیر مجموعه ای داره زمانی که از اون مجموعه بیرون میره به خاطر اینکه مردم مبتلا به هرج و مرج نشن و اونهایی که مراجعه میکنند باید گوش بدن به حرف شخصی که در اونجا مسئولیت داره، پیامبر عظیم الشان اسلام یقینا کسی را قرار داده است، او رئیس العقلای عالم است از ابتدا تا انتها، و اگر چنین امری رو رسول گرامی اسلام انجام نداده باشد خلاف عقل و خلاف عقل از وجود مقدس حضرتشون در طول عمرشون دیده نشده حتی در امور جزئی.
پس این قاعده اساسا مورد پذیرش و ادله محکم دیگری که حالا در جای خودش باید مطرح کرد. اجمالا به قرآن که مراجعه میکنیم بر اساس تعالیم قرآن باید جانشین تعیین شده باشد. به سبک و سیاق نبی مکرم اسلام مراجعه میکنیم باید جانشین تعیین شده باشد. به عقل و سیره عقلا که مراجعه میکنیم باید جانشین تعیین شده باشد. پس یقینا پیامبر عظیم الشان اسلام که رئیس العقلای عالم است، عقل کل است و کل عقل، یقینا جانشین برای خودشون تعیین کردند. ما باید روی این بیشتر تمرکز بکنیم، یعنی این مطلب که پیغمبر جانشین تعیین نکرده باشد انصافا مورد پذیرش نیست به ادله محکم و متقن و واضح. ما باید روی این امر تمرکز بکنیم که حالا که پیامبر عظیم الشان اسلام جانشین تعیین کرده اند، جانشین او چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه خصائصی باید داشته باشه، و اساسا اگر فردی را ما به عنوان جانشین پیامبر عظیم الشان اسلام معرفی میکنیم، آیا این فرد نسبت به افراد دیگر دارای برتری است؟ پیامبر عظیم الشان اسلام پیغمبر کامل ترین دین است، الیوم اکملت لکم، خیلی اهمیت داره. پس کامل ترین نباید حتی در جزئی ترین مسئله شما نقصی ببینید، چه در امر تعیین جانشین و چه کسی که میخواهد جانشین پیامبر عظیم الشان اسلام بشه. کمترین نقطه ظلمانی در حیات او نباید باشه، هیچ نقطه خاکستری در زندگی او، و من یه قدم فراتر برم، حتی در زندگی آبا و اجداد او نباید دیده بشه. لذا رو این امر تمرکز بکنیم که حالا که پیامبر عظیم الشان اسلام جانشین باید تعیین کرده باشند، جانشین او چه ویژگی هایی دارد؟ و اگر شما مدعی هستید و اگر ما میگوییم وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها فردی است که لایق احراز این مقام است، باید دلیل اقامه کرد. ما در اصول دین حق تقلید نداریم، در فروع دین حق تقلید داریم. یا فرد خودش میره بر اساس آیات و روایات استنباط حکم شرعی میکنه، یا به خبره امر که مرجع تقلید باشه مراجعه میکنه. این در فروع دین. اما در اصول دین هر کسی به اندازه وسع خودش و درک خودش و معلومات خودش باید بتواند دلیل اقامه بکند برای تک تک اصولی که مطرحه. این عالم خدایی دارد، چرا؟ یکیست، چرا؟ دلیل بر نبوت، دلیل بر امامت، دلیل بر معاد. برای تک تک اینها باید هر کسی به اندازه خودش بتونه دلیل اقامه بکنه، و اگر این اتفاق بیفته انصافا از تحیر انسان نجات پیدا میکنه. باید هر کسی بر اساس وسع خودش. پس رو این تمرکز بکنیم. حالا که پیامبر عظیم الشان اسلام قطعا جانشین تعیین کردن، اگر مدعی هستید که جانشین او علی ابن ابی طالب است علیه السلام، اگر جانشین او امیر المؤمنین، من دوست دارم از این واژه استفاده بکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیت نامشون که وصیت نامه مکتوب هست دو سه مرتبه کلمه امیر المؤمنین رو به کار بردن و بعد کلمه علی ابن ابی طالب رو آوردن. لا تصلي علي امه نقضت عهد الله و عهد ابي في امير المؤمنين. من این عنوان امیر المؤمنین رو خیلی دوست می‌دارم، که اگر ما میگوییم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر و جانشین پیغمبر و تنها فردی است که لایق احراز این مقام هست، باید دلیل بیاریم. و اگر کسی را شما پیدا کردید، نمیگم برتر، نمیگم کمتر، اگر کسی رو پیدا کردیم که در این امور همشأن امیرالمؤمنین بود، همسنگ امیرالمؤمنین بود، در کنار امیرالمؤمنین قرار گرفت، در تراز امیرالمؤمنین قرار گرفت، ما قبول میکنیم، میپذیریم، با دلیل میپذیریم، با دلیل رد میکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم آقا. پس در این که پیامبر گرامی اسلام برای خودشون جانشین انتخاب کردن، من نمیگم از دیدگاه یک عالم، یک فیلسوف، یک کسی که اهل منطق اهلش بود، یه بچه 7 ساله هم نمیپذیره. یه بچه های 7 ساله تو کوچه بازی میکنن، یکیشون میخواد بره تو حیاط، به رفیقش میگه حسین موظف توپ به من باش، من برم برگردم. توپ یه چیز بیارزشه. پیغمبر کلید کل عالم هستی رو باید بسپره به جانشین خودش. پس عاقلانه نیست و در کمال بیعقلیست اگر بگوییم که او جانشین انتخاب نکرد. و از همه جهات جانشینی که پیامبر انتخاب کرده کسی جز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نیست. آه چرا اینقدر این داستان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از 1400 سال این داستان قدیر اونجوری که باید و شاید مثل عاشورا نشد برای ما، مثل محرم نشد برای ما، و این پرچم تشیع خیلی وقتا خاک خورد، خیلی وقتا دچار فراموشی شد.
عرض به محضرتون که من تو حرم اصلا مسئول سلام الله علیه منبر بودم، خیلی حالم بد بود، یه ابتلا و یه گرفتاری هم داشتم که خدا ایشالا به حق امیرالمومنین گرفتاری همه رو برطرف بکنه. از منبر اومدم پایین، یه سید روحانی به زحمت فارسی صحبت میکرد، عربی مسلط بود، دست پا شکسته منو دعوت کرد به منزلشون، خدا رحمتش کنه در ایام کرونا فوت کرد. بعد مرحوم آیت الله آل شبر، من نمیدونستم فامیلیشون چیه، منو دعوت کرد گفت بریم منزل ما یه چایی بخوریم. رفتم منزلشون، منزلشون مثل حسینیه درست کرده بود، خیلی ساده، کوچیک، محقر، اما پر از نور. بعد که نشستم و چایی برام گذاشت و قهوه برام گذاشت و اینها، به من گفت چته؟ گفتم حالم گرفته است. گفت خب چته؟ گفتم گرفتارم. بعد خب بعد با هم دیگه صحبت کردیم. به من برگشت گفت تو میری روی منبر با تمام قوا از اهل بیت علیهم السلام دفاع میکنی، فکر میکنی دشمن بیکار میشینه؟ یه همچین امر بسیار مهم که باعث از بین رفتن اختلاف و نزاع خواهد بود، بحث ولایت، خب دشمن بیکار میشینه؟ من پاسخ مطلب شما رو با بیان خود نبی مکرم اسلام، این آیه از قرآن چرا با این لحن که در خطبه قدیر احدی نمیتواند خطبه قدیر رو منکر بشه، در خطبه قدیر سند مستند است که در مصادر معتبر شیعه و سنی آمده، در مصادر معتبر عامه آمده، کسی نمیتونه بر خطبه قدیر خدشه‌ای وارد بکنه سندن و دلالتن، و به قدری واضح و دلاله است. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن میخواد سبب نزول این آیه رو بهتون بگم، چرا این آیه با این لحن؟ آ پیغمبر ما در مسیر دین متحمل زجر شد، ما اوزی النبی مثل ما اوزید، بعد با این آیه با این لحن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. خدایا
دستور محکم خشن جدی خلل ناپذیر،
اصلا یه چیز عجیب و غریب. حالا من یه مزاحی کنم، خدایا جد ما رو تنها گیر آوردی؟ آخه با این لحن این همه پیغمبر زحمت کشیده، ما اوزی النبی مثل ما اوزید، انواع و اقسام تهمت ها، انواع، یک بار هم در حق امت نفرین نکرد. خب خیلی مهمه. بعد یا ایها الرسول بلغ، این کار اگر انجام ندی فما بلغت رسالته. پیغمبر خدا فرمودن میخواید سبب نزول این آیه با این لحنو بهتون بگم؟ سه بار جبرئیل در این مسیر بر من نازل شد که علی رو به عنوان جانشین معرفی بکنم، اما من از جبرئیل خواستم که از خدا بخواهد منو از این امر معاف کنه. این ترجمه در خطبه قدیر آمده، معاف کنه. چرا یا رسول الله؟ لقلت المتقین و کسرت المنافقین.
یا علی،
به خاطر اینکه متقی کمه. پیامبر عظیم الشان اسلام اوائل خطبه قدیر، خیلی نکته مهمیه، از خدا باوری و خدا محوری صحبت میکنن. چرا؟ مخاطب شما یا رسول الله کفار نیستن، مشرکین نیستن، همه حاجی بیت الله الحرام تازه از احرام اومدن بیرون و مهل شدن، چرا شما از خدا باوری و خدا محوری صحبت میکنید؟ پاسخ: شما از کنار یک ساختمون دارید رد میشید، میبینید که ستونی که برای این ساختمون دارن به کار میبرن ستونهای عریض و طویلی نیست. چه نتیجه میگیرید؟ باری که میخواد روی این ستون قرار بگیره بار سبکیه، ولی از کنار یک ستون رد میشید. حرم است معصوم سلام الله علیها، حرم است رضا علیه السلام گنبد ستون دارد، هر ستون به اندازه یه فرش 3x4. کاشف از چیست؟ باری که میخواد روی این ستون قرار بگیره بار ثقیل و سنگین است. این که خاتم الانبیا ابتدای خطبه قدیر میآیند از خدا باوری و خدا محوری میگویند، کاشف از این است که دلی میتواند ولایت علی ابن ابی طالب را بپذیرد که زیربنای توحیدی و معرفتی او کامل باشه. این که بفرماید اگر کسی مخالف علی باشد، نزاع با علی ابن ابی طالب نزاع در امر سیاسی نیست، یک امر توحیدی و اعتقادی است. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه. جبرئیل نازل شد که ای پیغمبر به مردم بگو من آدا علی ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. اینو برای این عرض کردم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود لقلت المتقین. شما الان ملاحظه بفرمایید، یه بچه این رو نمیتونه بپذیره که پیغمبر خدا بره و کسی رو جانشین خودش قرار
نده.
چقدر درن و چرکی بر قلب یک نفر عارض شده که این امر بدیهی و واضح و روشن که از هر من الشمس رو میخواد زیر سوال ببره، اونم با امور واهی، با امور پوچ، با امور بی اساس. بالاخره دشمن بیکار نشسته، دشمن کار کرده و خواسته، الحمدلله موفق نبوده، شیعه پرچمش بلند بوده. و اونی که دشمن میترسد برای ما همینه که ما به این قدیر هی دامن بزنیم، هی دامن بزنیم، واقعا میترسه، لذا چوب لا چرخ میذاره. شما دست از امیرالمومنین علی علیه السلام بردارید، دشمن کاری با شما نداره. شما اینقدر اصرار نداشته باشید بر ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، دشمن کاری با شما نداره، گروه های خصم و مخالف کاری با شما ندارن. پس این بیان نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام، قلت المتقین و کثرت المنافقین تا ادامش. باید شخصی جانشین پیغمبر خدا شده باشد. چه امتیازاتی در علی ابن ابی طالب وجود دارد که شما میگویی جز علی کسی لایق احراز این مقام و این جایگاه نیست؟ بازم اینه که دارم عرض میکنم، نمیخواد شما برید کتب ثقیل و سنگین رو ببینید، واضحه، کاملا روشنه. چند دلیل من محضرتون عرض میکنم. یک، ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه و دیگران در کتب معتبر تفاسیر غیر شیعه هم آمده، مثل الدر المسور و سایرین، 40 آیه از قرآن تأویل برده شده به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. آیا کسی دارید یک آیه از قرآن، نمیگم 40 تا، یک آیه از قرآن به او تأویل برده شده باشه؟ 40 آیه از قرآن. دو نمونه رو محضرتون عرض کنم، چند نمونه در خطبه قدیر آمده که باز در مصادر معتبر غیر شیعه هم آمده. این دعایه که عرض شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و همچنین آیه الیوم اکملت لکم، به تصریح تفاسیر عامه راجع به روز قدیر است که من آدرساش هم دارم، راجع به روز قدیر است و انتصاب امیرالمؤمنین به واسطه نبی مکرم اسلام به جانشینی. این تصریحه. حالا آیاتی که در لسان پیغمبر خداست، ما صبح دوبار میگیم، ظهر دوبار میگیم، عصر دوبار میگیم، مغرب، عشا دوبار چند بار تکرار میکنیم، سوره مبارکه هم تا به اینجا میرسیم، اهدنا الصراط المستقیم. خاتم الانبیا در خطبه قدیر میفرماد معاشر الناس، صراط مستقیم منم و بعد از من این علی ابن ابی طالب و بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب.
معنی راه مستقیم علی است،
حقیقتاً اینه،
عشق از قدیم علی است.
پیامبر عظیم الشان اسلام وارد مسجد شدن، دیدن یه سائل و گدایی سر بلند کرده، آی مسلمونا من فقیرم، سائلم، به من کمک کنید. هیچ کس به او عنایتی نکرد. بعد شکوه کرد، خدای تو شاهد باش که من به امت پیغمبر پناه آوردم تو مسجد پیغمبر، کسی به من اعتنا نکرد. دستی در مقابل او دراز شد و انگشتر رو از دست او در آورد. کسی نیست جز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. وجود مقدس خاتم الانبیا این صحنه رو دید. عرض کرد خدایا موسی از تو خواست رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عزلی و اشرکه فی امری تا آخر. منم از تو میخوام کسی رو به عنوان وصی و جانشین و وزیر برای من قرار بدی. آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله. پیامبر عظیم الشان اسلام میفرماد و فی علی و الله نزلت هذه الآیه، لفظ جلاله از لسان خاتم الانبیا، به والله این آیه در شأن علی ابن ابی طالب و آیات دیگه. انما این است و جز این نیست، ولی شما کیست؟ خدا، بعد او رسول خدا، و بعد از او سه چهار تا کلمه میاد که هر کدام دایرش وسیعه، اما آخرین کلمه دایره رو کامل زیغ میکنه و امر رو منحصر میکنه به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. حضرت در این آیه از قرآن، الذین آمنوا، بعد از خدا و رسول کسانی که ایمان آوردن، خب خیلی وسیعه. قید بعدی، الذین یقیمون الصلاة، ایمان آورده و اقامه نماز میکنه، یه مقدار زیغ میشه اما باز دایرش وسیعه. قید بعدی، و کسی که ایتاء زکات میکنه، الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات، ایتاء زکات میکنه، کسی که ایمان آورده نماز میخونه زکات میده، دایرش زیغ شد اما باز وسیعه. قید آخر، در حال رکوع زکات میدهد و صدقه میدهد، پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود والله علی است که در رکوع زکات میدهد. و این آیه در شأن علی ابن ابی طالب و بزرگان از مفسرین تأویل بردن به وجود مقدس حضرت.
اصول او فروع او صبح علی طلوع او همین که در رکوع او بذل کند رکاب را. به 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 آقا برای همه اهل بیت من شعر میگم، بعد خدا شاهد به جدتون قسم آقا، برای امیرالمومنین که شعر میگم و توفیق به من میدن و من یه کاری انجام میدم، خستگی های 50 سالم در میره. اینقدر حال منو خوب میکنه. این نامی که هم شفاست، هم عبادت، هم نوره، هم برکته. یه جمله دیگر رو دوست دارم شما برام جناب استاد راجبش چند تا جمله بگی. خدا شده امروز من با شما سوالا رو هماهنگ نکردم. استاد بزرگوار ما همیشه میگه اگر محبت واقعی امیرالمومنین تو قلبت باشه روز خوش نمیبینیس، خیلی سخت میگذره روزگارت. چرا محبت اهل بیت با درد، با قربت عجین شده؟
عرض به محضرتون که من میخوام از یه موضع دیگه نگاه کنیم. شما توی یه خونه کوچیک 50 متری زندگی میکنی، زندگی میکنی، برف هم بباره زیاد برات زحمتی نداره. ولی یه وقت توی یه خونه وسیع بزرگ 1000 متری 500 متری برف بباره، طبیعتاً برات زحمت داره، تمیز کردن اونجا برات زحمت داره. خب طبیعی امره، شما وقتی یک نعمت بسیار مهمی در مقابلت قرار میگیره به نام ولایت علی ابن ابی طالب که من الان روایتشو عرض میکنم به حضرتون، خب طبیعتاً هر که بامش بیش برفش بیشتر. شما لذت داشتن ولایت رو میتونید بگید با کدوم سختی تلخ میشه؟ با هیچی. اصلا تلخ میشه ابدا. یه منو مجبور کردی روایت رو بخونم.
آقا پیرو اون البلاء للولاء دارم میگم.
بله بله آره. بله. این ببینید ما بعد دنیاش رو میبینیم آره. اما اون لذت و شیرینی و حلاوت ولایت رو هم ببینیم که هم در دنیاست و هم در آخرت، هم در دنیاست و هم در آخرت. چه لذتی بالاتر از این که ما ولایت کسی را پذیرفته ایم که ذات اقدس اله به اون نظر خاص دارد. بله طبیعتاً سختی خودش رو هم داره، گوارای وجودمون میچشیم، این قربت رو میچشیم. ما قرار نیست لذت هامون در دنیا باشه. ما حکایتمون حکایت وجود مقدس حضرته که شمشیر به فرق مبارکش خورد، فرمود فزت و رب الکعبه، رستگار شدن. ما رستگاری رو در دنیا نمیبینیم. بذارید شیعه در مظلومیت بماند، بذارید شیعه در قربت بماند، اما این قربت زمانی خودش رو نشان میدهد که وجود مقدس امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن. و باز شما از این زاویه نگاه بکنید، چه لذتی بالاتر از این که ما تحت اشراف خاص حضرات معصومین علیهم السلام هستیم به جهت داشتن ولایت. اومد محضر امام هادی علیه السلام، عرض کرد که از وضع زندگیش میخواست شکوه بکنه. آقا فرمودن که ابو هاشم تو چند تا ویژگی داری، نعمت داری، قدرشو میدونی؟ رزقک الایمان، رزقک القنوع، رزقک العافیه. ایمان در بطنش ولایت علی ابن ابی طالب. فسانک فحرم بدنک علی النار. کسی که ولایت را داشته باشد ما بلا میبینیم، اون نعمت میبینه. چه لذتی بالاتر از این؟ ما فکر میکنیم طرف در سختی و در مراولت و در گرفتاری های عجیب و غریبه، اما حقیقتاً چنین نیست. حالا نکته رو محضرتون عرض میکنم، آیات قرآن رو نگاه بکنیم، وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام، به کلمات پیغمبر خدا مراجعه بکنیم، باز ارجاع میدم به خطبه قدیر، ببینید چه کلماتی پیغمبر خدا راجع به علی ابن ابی طالب داره. راجع به کسی داریم این کلمات رو؟ هازا اخی و وصیی، این و خلیفتی، علی امتی. علی کسی است که تفسیر قرآن برای شما میکند. به علی تکبر نورزید، از علی فاصله نگیرید. معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی. بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق، ملعون ملعون مقذوب مقذوب من رد قولی هازا ولم یوافقه. بعد کلام جبرئیل، بدانید که علی ابن ابی طالب مفسر قرآن است. معاشر الناس انه امام من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته. خدا نمیپذیرد توبه کسی را که ولایت علی را منکر بشود. ولن یغفر الله له، خدا او را نمیبخشه. مورد مغفرت الهی کجا داریم؟ این تعابیر رو کجا داریم؟ معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا من ولایته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل. این تعابیر واقعا تعابیر عجیبیه. من خیلی این فراز خطبه رو دوست دارم. یه نفر اومد به محضر خاتم الانبیا بعد از جرایان قدیر عرض کرد یا رسول الله تا الان که خودتون بودید، حالا که خودتون دارید میرید پسر عم و داماد و وصیتون دارید قرار میدید، حضرت فرمودن من علی رو نسبش نکردم، خدا نسبش کرده. سر گرفت بالا، خدای اگر قرار بعد از این پیغمبر گردم به ولایت علی بدم بلا بیاد و من بمیرم. در جا بلا اومد و مرد. آیه نازل شد سأل سائل به عذاب واقع. چه تعبیری؟ معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله، خدا به علی برتری داده. وقبلوه فقط نسبه الله، بپذیرید علی ابن ابی طالب رو، علی رو خدا نسبش کرده. این تعابیر در قرآن که در روایت اونم از لسان پیغمبر خدا که در مصادر معتبر غیر شیعه آمده. نکته بعد، ما مراجعه بکنیم به امیرالمومنین، کار با دیگران نداریم، نزاع هم نداریم، نحن ابناء الدلیل. چرا حرفای بعد؟ دستمون پر در حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام. ما یه بررسی بکنیم نسبت به پدر بزرگوار امیرالمومنین و مادرشون. آیا افراد دیگر از جهت شرافت برتر از اینها هستند؟ علی جان پدرت کیست؟ کلیددار خونه خدا. شما پدر بزرگ شدی ذوق و شوقت از دست دادی یا قبل الان ما مثلا چیزی دومین بار شما پدر بزرگ شدی؟
دومین بار. بله.
ان شاء الله که مبارک باشه.
سلامت باشه.
و ان شاء الله ادامه بدن، یعنی توقف نکنن. البته شما هم ناامید نشید و هنوز به شما امید هست. عرض به محضرتون که خب خیلی این امر مهمه. یکی اومد به امیرالمومنین عرض کرد که تعجب میکنم که پدر تو اهل دوزخه، اهل آتشه. امیرالمومنین فرمودن ابی فی النار و ابنه قسیم النار والجنه. تمام عبادت همه رو جمع کنید تو یک کفه بذارید، عبادت ابو طالب هم تو یک کفه بذارید، حضرت میفرماید عبادت ابو طالب میچربد نسبت به عبادت دیگران. این تعبیر رو راجع به کی داریم؟ پدر امیرالمومنین. مادرت کیست؟ مادرش کسی است که وقتی مریم میخواست بچهش رو به دنیا بیاره بهش گفتن برو بیرون، اما مادر امیرالمومنین داخل خانه خدا به دنیا آمد. از جهت پدر و مادر برتری دارد که دیگران که مدعی هستند این برتری رو در آبا و اجدادشون نمیبینید. مورد بعد، در ایمان به کلمات پیغمبر خدا مراجعه بکنیم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. علی است که محو میشود در عبادت ذات اقدس اله و یک آن، کلام پیغمبر خداست، یک آن ایمانش رو از خدا بر نداشته و یک بار مشرک نبوده، بت پرست نبوده. از جهت توحید و بحث اعتقاد امیرالمومنین. از جهت شجاعت ما تعریف کنیم، امیرالمومنین زرهش پشت نداره. یک بار به دشمن پشت نکرده، لیلت المبیت رو در پرونده داره، عمرو بن عبدبد رو به زمین زده. خب اینا امتیازات بزرگیه. پس نگاه میکنیم به آیات قرآن، 40 آیه از قرآن، نگاه میکنیم به کلمات پیغمبر، میبینیم باز امیرالمومنین رو برای ما بیان میکنند. نگاه میکنیم به ویژگی های فردی و شخصی او، آیا این ویژگی ها در کسی غیر از امیرالمومنین وجود دارد؟ بگید با شهادت به ولایت او بدیم. اگر نداره سنگین باشید، خودتون رو سبک نکنید، بگید اشهد ان علی
ولی الله. دم شما گرم آقا. دوست بهت برای مادر گرامی آقا امیرالمومنین بخونم آقا، بریم یه میان برنامه ببینیم. دیگه اسمش میان برنامه نیست، آخرای برنامه است. بعد برگردیم شما صحبت‌های پایانی رو انشالله تقدیم ما و بینندگان محترم بکنید. و اون هم این که دریا شده با دیدن او غرق تلاطم، باران شده یک بار چه لبریز تبسم. دیدند که گردید در آغوش خدا گم، از کعبه برون آمد و در روز چهارم، گردید گرامی تر از آسیه و مریم. مکه پس از آن بود که گردید مکرم. یه صلوات بفرستید بریم و برگردیم.
با در اسناد مستحکم اهل دین صریحاً روایت شده این چنین که نه عید قربان نه مبعث نه فطر قدیر عید اولاست بر مسلمین. چنان اجتماعی به تاریخ نیست به طوری که در حجت الاخریست. از این رو پیامبر در آن روز گفت فمن کنت مولا پس از من علی فعلی مولا
بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با برنامه عید الله در خدمت شما هستیم. انشالله عیدی های خوبی رو از خدا و اهل بیت علیهم السلام در این ساعات و دقایق بگیرید بین قربان و قدیر. ببینید یه وقتی قلعه که میسازن یه دیوار جلو داره یه دیوار عقب داره، آدم احساس میکنه بین این قربان و قدیر در میان یک قلعه محکمی قرار گرفته، یک قلعه ای که بندگی شکل میگیره، فرمانبری و اطاعت شکل میگیره و به اوج خودش میرسه با عید قدیر. آقا در آیه شریفه اکملت لکم یک واژه کلیدی به نام نعمت وجود داره و خیلی اوقات ما فرق نعمت و رحمت رو خوب متوجه نمیشه. چرا به جای کلمه نعمت رحمت نیومده؟
عرض به محضرتون که خب این آیه باز در مصادر معتبر غیر شیعه است که من مصادرش رو هم دارم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو در حقتون تمام کردم. پس ولایت نعمت است. سوره مبارکه لقمان آیه‌ای داریم، الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبق عليكم نعمه ظاهره و باطنه. ما یه نعمت ظاهری داریم یه نعمت باطنی داریم، یه رحمت داریم یه نعمت داریم. رحمت آن مواهبی است که ذات اقدس اله به انسان‌ها ارزانی می‌دارد و در ازای او از عباد مطالبه ای ندارد. اما در مقابل نعمت خدا مطالبه گره، خدا نعماتش رو به عباد نازل میکنه، در ازای نعمت مطالبه میکنه.
رحمت میشه بخشش به خروار، نعمت بله. میشه حساب به دینار.
بله، باید حساب کتاب پس بدیم و باید اموری که از ما در قبال نعمت خواسته شده و اگر این اتفاق بیفته شکر نعمت نعمتت افزون کند. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران نعمت بکنید خدا عذاب شدید و دردناک به شما خواهد داد. رحمت در ازای او خدا مطالبه ای ندارد، اما نعمت مطالبه دارد. نعمت هم گاه نعمت ظاهری است که کاملا قابل حسه، یعنی نمیخواد شما دقت بکنید، فکر بکنید، از طرق استدلال بهش برسید، نه کاملا واضحه. نعمت ما داریم، نعمت فرزند، نعمت مال، نعمت عمر، نعمت جوانی، اینها چیزهایی است که کاملا مشهود و محسوسه. اما بعضی از نعمت‌ها هست نعمت مخفی است. نعمت ولایت نعمت باطنی است که در روایات ما هست که نعمت باطنی است باید قدردان این نعمت بود. سید ابن طاووس در اقبال الاعمال مطلبی رو بیان می‌کند، محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام تحت عرش الهی است و خداوند به بندگان خاص خود عطا می‌کند. این نعمت برای کسانی است که تحمل این امر رو داشته باشن و ظرفیتش رو داشته باشن. حالا که نعمت شد، پس ما رحمت داریم و نعمت داریم، نعمت داریم نعمت ظاهری و نعمت باطنی. ولایت نعمت باطنی است. در مقابل این نعمت باطنی از ما مطالبه ای صورت گرفته. بله، روایت میفهمد انما شیعت علی، شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید دارای این ویژگی ها باشند، یا شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، المتحابون فی مودتنا، المتظاهرون فی احیاء امرنا. هفت ویژگی بیان میکنن برای کسانی که به اصطلاح شیعه امیرالمؤمنین هستند و ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو بیان میکنند. یکی از اون موارد، من اولیشو فقط عرض بکنم چون فرمودید وقتم کمه و تمام، المتبازلون، کسانی که اهل بذلن در مسیر ولایت، در مسیر اهل البیت علیهم السلام اهل بذلن. بذل یعنی چی؟ ما یه هبه داریم، یه بذل داریم. هبه دادن خردی از مال و جزی از ماله و ممکنه ما به ازاء داشته باشه، اما بذل دادن همه سرمایه هاست، هر چه که دارد میدهد و در مقابل انتظاری ندارد. و بذل مهجته فیک، زیارت اربعین که خدا رزقمون کنه انشالله، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. این بذله. باید آنچه که داریم در مسیر ولایت بذل بکنیم، مزایقه نکنیم. بعضی ها مال دارن بسم الله، موقعیت دارن بسم الله، اما چند نمونه هست که چون بذل اطلاق داره، بعضی ها بذل دارن با قلمشون، قلم زدن برای امیرالمومنین علی علیه السلام، علامه امینی قدس الله نفسه،
همین زندگیشو،
همه بود روزی 18 ساعت مطالعه کردن. چیه؟ شما اهل کتابید، میدونید یعنی چی؟ مرحوم سید جعفر مرتضی جبل عاملی رضوان الله تعالی علیه، حالا اینها دیگه، علامه محمد تقی جعفری، مرحوم سلطان الواعظین صاحب شبهای پیشاور، سید میر حامد حسین چقدر زحمت کشید، 100 جلد کتاب که از مصادر القدیره، 100 جلد کتاب، دست راست از کار افتاد دست چپ، دستا از کار افتاد میشست مطالعه میکرد، توان نشستن نداشت خوابیده مطالعه میکرد. زمانی که مرد از دنیا رفت، دیدن یه چیزی مثل حرف رو سینه‌اش افتاده، بعد گفتن این چیه، کتاب‌های سنگی رو سینه‌اش می‌ذاشت و مطالعه میکرد. اینجوری قلم زدن.
چه جوری جرأت بکنیم بگیم ما هم نوکری کردیم؟ چیکار کردیم ما زیر کولر گازی؟
واقعا آدم میبینه و قبطه میخوره. من خدا میده یه وقتی به این دوستان طلبه میگم واقعا اینا چیکار کردن خدا این نعمتو بهشون داده؟ قلم زدن واقعا بهت‌آوره.
ما تو همون نجف که علامه امینی سالهای سال اونجا نوکری کرده، 20 دقیقه نیم ساعت کولر گازی خاموش میشد همه بیتاب میشدن. چه جوری یه عمر اونجا، من نمیدونم.
این همون لذت ولایتی که اگر تو دل کسی قرار بگیره و اگر بچشه با هیچی قابل عوض شدن نیست، با هیچ. بعضی ها بذل میکنن حالا قلمشون، بعضی ها بذل میکنن طبع شعر دارن. باقی بعضی ها شعر میگن. یه آقای رو من دیدم دیوانشو به من هدیه داد، یه موقع بهش گفتم فلانی من از شعرهای تو استفاده کردم، ولی واقعا شعرات برکت نداره، نمیگیره. شعراش هم بسیار زیبا، بسیار زیبا. گفت تمام این اشعار و دیوان رو در وصف محبوبه و معشوقه دوران جوانیم گفتم، ای کاش یه بیتشو برای اهل بیت میگفتم، یه بیتشو برای امیرالمؤمنین میگفتم. بعضیا شعر گفتن، ما قدیریات القدیر، کمیت، دعبل خزائی، محتشم، شهریار، یه های علوی که جای خودش شده داره اصلا دیگه.
من نوکرشو.
خیلی خوبه ها، شما سید نیستی ولی شما رو علوی میدونن.
آقا
این نام شما خیلی زیباست.
یه جایی تعریف کردم شما باید صحبت کنید اینجا و من استفاده کنم. اما من تو چاه عاشق امیرالمومنین شدم آقا. یعنی چی؟ بابای من چاکم بود، همکار امیرالمومنین بود.
خدا رحمت.
امیرالمومنین چاکم بوده دیگه، قنات میکنده، چاه میکنده. بعد من از بس شرور بودم، مادرم میگفتش که مشتوسن این احمد با خودت ببر سر کار. من میرفتم اون بالای چاه، هی کلوخ مینداختم پایین، اذیت میکردم. بابام وقتی میرفت توی چاه به این رفیقش سید میگفت این است نگرش دار، منو نگر میداشت. یه حفره در دیواره چاه ایجاد میکرد، منو با دلو میدادن پایین، میذاشت تو این سوراخه، تو این حفره. بعد شروع میکرد برام حرف زدن و از فضایل امیرالمومنین تعریف کردن و قصه تعریف کردن. و سوادم نداشت ولی یه دنیا معرفت داشت. من نمیفهمیدم کی زور میشه، کی شب میشه تو اون ظلمات. فقط این که میدونم که هر اتفاقی افتاد برای من تو اون چاه بود. مدت‌های زیادی از کودکیم رو تو چاه گذروندم. درد دل امیرالمومنین، آقا این چند بیت هم بخونم، همش مربوط به بحثمونه، که دردمندم دوا نمیخواهم، از طبیبان شفا نمیخواهم، در جهانی که عافیت ننگ است جز دلی مبتلا نمیخواهم، نسبم میرسد به آبس و جون، از ولا جز بلا نمیخواهم، جز کمی مستی و پریشانی از شه لافتا نمیخواهم، فکر و ذکرم طواف مرقد اوست، مروه بی صفا نمیخواهم. من کجا و؟ یکی به من گفتش که تو چه خونه نداشتی چرا نرفتی به امیرالمومنین بگی آقا من 30 سال برات شعر گفتم. گفتم امیرالمومنین پولشو نمیخوام اصلا. بعد امیرالمومنین پول نمیده چون منو دوست داره، اگه پول بده بود به حضرت عقیل میداد. من کجا و شهامت دعول، من که حتی عبا نمیخوام، من که غیر از محبت مولا هیچ چیز از خدا نمیخوام، به خدا هیچی نخواستم غیر از این محبت. فقط اینکه خدمت همین شیعیانی که برنامه عید الله رو شنیدند و دیدند عرض کنم حضرت آقا اینو هر روز به خودمون یادآوری کنیم. ما خیلی بدهکاریم به امیرالمومنین و اولادش، خدا کمکم کنیم بدهی‌ها رو بتونیم بپردازیم. آقا ببخشید من رفتم منبر، عذر میخوام.
تو حرم امیرالمومنین نشسته بودم، اگر صدامون یه مقدار بغض‌آلوده این ناشی از شادی محبت.
الحمدلله.
تو حرم امیرالمومنین نشسته بودم، گفتم یه زیارتی بخونم، بعد قرار دارم تو این موکب ها ایام اربعین بود. تا نشستم مفاتیح باز کردم، یکی اومد سوال کرد، اومدم دوباره یکی دیگه، اومدم گفتم کار من مأمورم جواب مردمو بدم، کتابو بستم نشسته بودم. مردم منم همجوری به گنبد نگاه میکردم، ولی من خواستم کنار مقبره آستابالحسن اصفهانی نشسته بودم، گفتم یا امیرالمومنین یه نگاه به آستابالحسن اصفهانی کردی شد آستابالحسن، خب یه نگاه به این صد و سن بکن چای بر نمیخوره که. عرض به محضرتون که یه پسره نشسته بود تو حرم، این سایبونا هست تکیه داده بود رو به من، حالا حرم اون طرف رو به من، بغض در گلو، چشا برافروخته، لباسش هم اصلا لباس مناسب بیرون نبود، نگار تو خونه است. بعد بهش اشاره کردم با من کاری داری؟ اومد جلو، خیلی صدایی گرفته، میخوام برم تو خجالت بکشم. برای چی؟ هر گناهی بگی کرده. بهش گفتم که بچه داری؟ گفت نه. گفتم بابا داری؟ گفت آره. گفتم بابات بیشتر تو رو دوست داره یا تو بیشتر بابات رو دوست داری؟ گفت بابا بیشتر من رو دوست داره. گفتم ولی من پدرم، بهت بگم انقدر لذت بخشه برای یک پدر اینکه اولادش بیاد بهش به پدر بگه بابا اشتباه کردم، بابا خطا کردم. خاتم الانبیا فرمودن انا لعلیون ابوا هذه الامه، سرتو بگیر بالا، برو تو حرم، برو کنار زری، بگو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، تو پدری تو در حق ما تمام کردی. ولی من میخوام آقا، همه چیز میخوام، ولایت و محبت رو میخوام، همه چیز میخوام. خودشون یادمون دادن کم نخواهیم، وقتی میگه برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، یا به تعبیر آیت الله العظمی جوادی عاملی فرمودن که
نرو ای گدا،
نرو ای گدای مسکین در سرای مولا، خود علی میاد سراغت.
که علی زنت شبانه در خانه گدا.
چقدر این عالیه، چقدر عالیه. ما آنچه که در وجودمون هست، قلب و دلمون رو اجازه ندیم اغیار درش بیاد، بقیه رو به خودشون واگذار کنیم. میخوای عبا بدی؟ بده. میخوای ندی؟ نده. بدی راضیم، ندیم راضیم، ولی این محبت رو در حق من تمام کن. زیاد این دعا رو بخوانیم، اللهم سلم و تمم، اللهم سلم و تمم، اللهم سلم. این اعتقاد و این ولایت رو برای ما سالم نگه دار، تو این آسیب های دنیا درن و چرکی بر قلبمون آرزه و تمام کنیم. یعنی چی تمام؟ یعنی به عالی ترین درجه تو بحث ولایت آدم برسه. عالی ترین درجه رو فقط باید بریم در خونه حضرت زهرا سلام.
یا علی یا زهرا. تازه یه شعری برای آقا امیرالمومنین تموم کردم، انقدر طولانیه نتونستم امروز بخونمش، اما این 4-5 بیت آخرش رو برای شما میخونم. راهی دوستان به من میگن چقدر زمان داریم؟ راهی دارالمجانین نجف خواهیم شد، همچنان در زمره مرزای منظوریم ما. او قسیم و نار بلجنه است، جای شبه نیست، روی سنگ قبر اگر مرحوم مغفوریم ما. مرحوم مغفوریم چون محبت علی تو دلمون هست. عاشق مرگیم چون هنگامی دیدار اوست، چند روزی هم اگر هستیم مجبوریم ما. اینجا خطاب کردم با آقای امیرالمومنین، سید دیدی یه سفری که خیلی سخت بهت میگذره، زنگ میزنید منزل به خانواده میگید که من خیلی خستم، دارم میرسم ولی متلاشیم، همه چی برای آرامش من، برای استراحت من آماده باشه، آماده کنید. عرض کردم واقعا تو این دنیا خیلی بهمون بد گذشت، این دوره آخر الزمانی سله رحم ها رو شاهد فراموشیش بودیم، خیلی مسائل دیگه، ظلم ها، کشتار ها، بیماری های همه گیر، نمیدونم بلایای آسمانی، زلزله ها. در زمان مرگ با ما مهربانی کن علی، پیر و زار و خسته می آییم، رنجوریم ما، از شراب کهنه خم حسرتی در جان ماست، ساقیا یک جرعه می خواهیم، مخموریم ما، آخرین خم باز خواهد شد به زودی، یا علی لب به جنبان، تشنه یک جرعه دستوریم ما. آقا دعا بفرمایید.
خدای با آبروی امیرالمؤمنین ایدی ما رو فرج و مفر و سرور امام زمان علیه السلام قرار بده، آمین. ما رو مؤثر در انقلاب حجت ابن الحسن علیه السلام قرار بده،
الهی.
هر کی از شیعیان و محبین امیرالمؤمنین گرفتار به آبروی امیرالمؤمنین گره، از کار همشون بگشای. خیلی ها مریض دارن و خیلی التماس دعا گفتن به آبروی امیرالمؤمنین. خدای همه مرزها رو شفا عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا پشت و پناهتون باشه و دست دعای اهل بیت همیشه تکیگاه زندگیتون باشه. یا علی مدد.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.